رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، براد یوسفی هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز سه‌شنبه 6 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
شام شما بخیر شنونده ارجمند، و من کیوم مرسیات هستم که در این نشر مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان حالا 7 شام است و در آغاز اخبار تازه جهان در تقدیم همکار ما خیرمان بقازاده. مرحمت خیرمان.
سلام کیومرس برات شنونده عزیز. اتحادیه اروپا کاهش انتقال گاز طبیعی روسیه را به اروپا چون یک عمل غیر قابل قبول محکوم کرد. در اظهارات اتحادیه اروپا از مسکو تقاضا می‌شود که بلافاصله جریان انتقال گاز را از سر گرفته برای حل مناسبی بحث میان اوکراین و روسیه که بر سر قرض و قیمت گاز سرزده است از نزدیک مذاکره را براه مانند. الکساندر ووندرا معاون نخست وزیر جمهوری چک که کشورش رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد، اظهارات مقامات این نهاد را چنین قرائت کرد.
Tento postup je nepřijatelný. České předsednictví a Evropská komise.
این غیر قابل قبول است. چخی رهبری دوره اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا بلافاصله از سر گرفته شدن جریان انتقال گاز را طلب کرده، از دو جانب روسیه و اوکراین تقاضا میکنند که به خاطر حل بحران دو جانبه تجارتی خود سر میز گفتگو بنشینند.
صبح امروز چند کشور جنوب و شرق اروپا گزارش دادند که برای آنها صادرات گاز خاتمه یافته، در دولت‌های اروپای مرکزی و غربی حجم گاز تا 30% و بیشتر از آن کاهش یافته است. نیروهای اسرائیلی عملیات نظامی خود را در نوار غزه توسعه داده، وارد یک شهر جنوبی این منطقه تحت کنترل حماس شدند. شاهدان فلسطینی میگویند که نیروهای اسرائیلی تا صبح دم وارد شهر خان یونس شده با آتش جوابی جنگیان حماس روبرو گردیدند. اینچنین در دوام شب گذشته در کناره‌های غزه درگیری‌ها ادامه کرده، در پی یک حمله هوایی اسرائیلی‌ها در یک مکتب سازمان ملل متحد 3 فلسطینی کشته شدند. طبیبان فلسطینی میگویند که در 11 روز آخر از زمان شروع عملیات نظامی اسرائیل علیه حمله های مشکی جنگیان فلسطینی 560 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید که چاره که قربانی ها را مردم آسایشته تشکیل میدهند. از جانب اسرائیل تا امروز 8 سرباز به هلاکت رسیدند. 3 نفر آنها در نتیجه یک تصادف زیر تانک اسرائیلی ماندند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که نوار غزه دچار یک بحران کاملا رسیده شده است. یک رهبری کلان این سازمان هشدار داد که شرایط زیست مردم آسایشته غزه اصلا غیر قابل تحمل شده است و با سبب وسعت یابی عملیات نظامی امکان ارائه کمک ها به قربانی های این درگیری ها از دست رفته است. خبرهای دیگر. وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان به آسیا پلوس گفته است که انتظار می‌رود امروز تعرفه‌های نوی گاز طبیعی برای ساکنان کشور و کارخانه‌های دولتی و تجارتی تهیه شود. نرخ‌نامه نوی گاز با نظر داشتی بلند شدن قیمت گاز طبیعی ازبکستان معین خواهد شد. شروع از 1 ژانویه سال جاری ازبکستان قیمت گاز را برای مشتریان خارجی‌اش بلند کرد. بعد مذاکره‌های طولانی قرار شد که دوشنبه امسال گاز تاشکند را نه با 300 بلکه با قیمت 240 دلار آمریکایی خریداری کند. تاجیکستان هر سال از ازبکستان حدود 600 میلیون متر مکعب گاز خریداری میکند. سفارت پاکستان در کابل میگوید که رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری امروز باید با قصد انجام سفر نخستین رسمی خود به افغانستان وارد پایتخت این کشور شود. زرداری میبایست ماهی گذشته از کابل دیدن میکرد، ولی با دلیل نامساعدی هوا سفری وی متوقف شد. یک سخنگوی سفارت گفته است که زرداری نیت دارد با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی راههای ختم خشونت ها و مبارزه با تندگرایی را در مرز پاکستان و افغانستان بررسی کند. دادستانی گارنیزون حربی ولایت سغد تاجیکستان قربان علی میرزایف میگوید که سال 2008 6 سرباز قطاری در این منطقه دست به خودکشی زدند. آژانسی ازیا پلوس از قبل محبتف میافزاید که اکثر این سربازان عائله‌دار بودند و مشکلات خانوادگی و دریافت خبرهای بدی عائلوی سبب قصد جان خود کردن سربازان شده است. گروه های حقوق بشر میگویند در قسم های نظامی تاجیکستان مشکل وجود مناسبات غیر آئین ناموی همانا زیاد به مشاهده میرسد که در اکثر حالت ها باعث با خشونت و مشت زوری روبرو شده سربازان نو می شود. و یک خبر دیگر برای آنهایی که از بازار ماشین فروشی مشاهده میکنند، بازار ماشین فروشی ایالات متحده آمریکا ماه دکبر سال 2008 بار دیگر شکست خورده تا به نشان دادهای پستر نظر به سال 1992 فرآمد. درآمد از فروش ماشین در ماه گذشته برای نخستین بار در سطحی پایین‌تر از 50% قرار گرفت. در صدر فهرست شرکت‌های نابرار بازار ماشین فروشی آمریکا کرایسلر، تویوتا، هوندا و فورد گرفته می‌شوند. برات
تشکر خیرامون که ما و شنونده گیرامی را با رویدادهای تازه عالم آشنا کردید. اما شنونده ارجمند اگر درباره خبرهای جهان توضیحات بیشتر دریافت کردنید، با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. www.azadi.org تکرار میکنم. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون نگاه به سرخط چند مطلب مهم نیمه اولی مجله شامگاهی.
اسرائیل حماس را حتی از زیر درختان می جوید. عملیات اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد و مردم منطقه بیشتر زیر خوفی کشتشوی و گرسنگی قرار می گیرند.
روسیه راه نوی انتقال گاز طبیعیش به اروپا را می جوید. این دفعه بدون قلمرو اوکراین.
انتقال جسد مهاجرین کره تاجیک از خارج افزوده است. مشکل آوردن جسدها از روسیه در صحبت یک ساکن غمزده دوشنبه.
و پاکستان با افغانستان دوباره سازش میکنند. سفر آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به کابل.
مجله شامگاهی را با تحولات اخیر از نوار غزه آغاز میکنیم. در روز 11 عملیات اسرائیل بر ضد گروه تندرو حماس در غزه فلسطین، عملیات نیروهای پیاده نظام تدریجا به قسمت های شهر کشانده میشوند. این نیروها در حوالی شرک غزه بناها را زیر کنترل خود درآوردند و به خان یونیس، دومین شهر بزرگ نوار غزه داخل شدند.
خان یونیس در نزدیکی مرز با مصر واقع است و رهبران بعضی کشورها و دیپلمات‌ها در این منطقه قرار دارند و سعی می‌کنند که آتش بس برقرار شود، ولی تلاش‌های آنها تا حال نتیجه به بار ناورده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش از خبرنگاری رادیو آزادی نور محمد خلزاده.
نیروهای اسرائیل بیش از پیش به عمق نوار غزه وارد می‌شوند و هدف‌های آنها هرچی بیشتر روشن می‌شود. در قدم‌های اولی عملیات نیروهای پیاده نظام اسرائیل تلاش داشتند باغات را در شمال باریکه غزه از وجود گروه‌های حماس پاک سازند. از سال‌ها به این سو این گروه‌ها باغات و درختان محل را چون چتر استفاده می‌کردند و از آنجا محلات اهالی نشین را در جنوب اسرائیل مشکباران می‌کردند. آنها در یک هفته اخیر نیز این کار را ادامه دادند. نیروهای اسرائیل همچنین در قسمت شرقی شهر غزه بناهای چند طبقه را زیر کنترل خود درآوردند. آنها با استفاده از این بلندی‌ها می‌خواهند گروه‌های حماس را به عمق شهر بیرانند و امکانات مشکپرانی آنها را محدود کنند. نیروهای اسرائیل در نزدیکی مرز با مصر نیز خان یونیس، دومین شهر بزرگ باریکه غزه را در اختیار خود درآوردند و اکنون شاهراه اصلی باریکه غزه را نیز که از همین منطقه می‌گذرد در اختیار دارند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید قبل از دست یافتن به آتش بس شرط این است که حماس نه تنها موشک پرانی را قطع کند، بلکه باید توانی از سر گرفتن این کار را نیز از دست دهد. بنا به گزارش های اخیر حالا موشک پرانی های حماس روز به 20 عدد رسیده است و تا اندازه این توان را از دست داده است. مثلا 25 دکبر حماس به سوی اسرائیل 80 موشک پرتاب کرده بود. در جریان این عملیات تلفات جانی در حال افزایش است و بعضی رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف که در این روزها در منطقه قرار دارند تلاش میکنند آتش بس فوری برقرار شود. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید
اسرائیل است یک گراند ناسیون
اسرائیل ملت بزرگ است. اسرائیل دارای دموکراسی بزرگ است و جهانیان نخواهند فهمید اگر اسرائیل وضع بشری را در غزه به حال خود بگذارد و وضع بدتر از امروز شود. واقعا اسرائیل ملت بزرگ است. واقعا اسرائیل دارای دموکراسی بزرگ است. به همین دلیل نخواهد گذاشت که وضع بشری مثل امروز باقی بماند.
سرکوزی درخواست کرد که برای رساندن کمک ها آتش بس 48 ساعته برقرار شود، ولی اسرائیل گفت که حالا آماده نیست فشار بر گروه حماس را از دست دهد. هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در فلسطین میگوید وضع در پرنفوذترین منطقه جهان خیلی بد است. بسیار از اهالی از جمله کودکان گرسنه هستند و به مراکز کمک های طبی دسترسی ندارند. آنها از برق و آب آشامیدنی نیز محرومند. نیروگاه برق غزه بنابر نبود مواد سوخت از کار افتاده است. خطهای انتقال برق از اسرائیل نیز قطع شده است یا در جریان عملیات آسیب دیده است. صلیب سرخ میگوید در همین روزها ذخیره آب آشامیدنی تمام می شود، زیرا نساسهای آبی بنابر نبود برق کار نمی کنند.
تفصیلات روز 11 عملیات اسرائیل بر ضد گروه تندرو حماس در غزه فلسطین. و اکنون از بحث روسیه و اوکراین بر سر گاز طبیعی صحبت میکنیم. بعد از آنکه نخست وزیر روسیه امر داد که انتقال گاز توسط اوکراین به مصرف کننده های اروپای آن قطع شود، به نظر میرسد که بحث مسکو و کیو باز هم عمیق‌تر میشود. وزیر اقتصاد و انرژی بلغارستان گفت که کل جریان انتقال گاز روسی به بلغارستان، ترکیه، یونان و مکدونیا شب گذشته متوقف شده، دولت های دیگری اروپایی کاهش 30% و بیشتر از آن را احساس کردند.
روسیه میگوید در چنین شرایط در اندیشه اون است که انتقال گاز را توسط راه‌های دیگر از جمله از طریق بلاروس و توسط ترکیه براه موند. اما تا کجا این تهدیدهای مسکو از لحاظ فنی عملی شونده است؟ در این باره همکار ما خیرمان بخوزاده نظرهای یک دانشمند غربی را گزارش کرده است.
کیو و مسکو دچار مشکل شدند، اما ضرر این مشکل را در سردی‌های زمستان پیش از همه اتحادیه اروپا، ترکیه و کشورهای بالکان میکشند. ناکامی دامیابنده کیو برای توافق بر سر قیمت‌های مناسب گاز باعث آن شد که شامی دوشنبه مسکو قرار کرد انتقال گاز را به دولت‌های اروپایی که از خاک اوکراین عبور می‌کنند قطع کند. 25% ذخیره‌های گاز اروپا را روسیه تامین می‌کند و 80% آن از خاک اوکراین به اروپا وارد می‌شود. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین که متوقف کردن جریان انتقال گاز را به اروپا امر داد گفت مسکو باید در فکر راه‌های آلترناتیوی انتقال گاز به اروپا باشد، اما هنوز هیچ تاریخی برای بازنگری شدن این راه‌های ترانزیتی تعیین و همچنین ظرفیت‌های این راه‌های نو برای انتقال گاز به اروپا سنجیده نشده است. روز سه‌شنبه والنتین زیملانسکی رئیس شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گفت که شرکت گازپروم روسیه روزانه حجم انتقال گاز را به این کشور تا 81 میلیون متر کوبی در روز کاهش داده است، در حالی که طبق معیار باید 310 میلیون متر کوبی گاز را انتقال دهد. روسیه در توضیح تصمیم قطع کنی گاز به مصرف کننده های اروپاییش گفت که اوکراین دست به غارت گاز ترانزیتی میزند. این اتهام را کیو رد میکند، اما به اندیشه برخی تحلیلگران این مساله تا اندازه جان دارد. جوناتان شترن رئیس یک پژوهشگاه اکسفورد اوید به مطالعات انرژی است و او میگوید که شبکه لوله های گاز اوکراین چنان بنیاد شدند که روسیه نمیتواند موافقه خواستش و انتخابا گاز را مستقیم به دست اروپایی ها انتقال دهد و از آن اوکراینی ها استفاده نکنند. و میگوید
هیچ نوع امکانی کاملا بستن لوله ها وجود ندارد، چون که توسط خاک اوکراین یگان لوله ای نیست که مستقیم به اروپا بپیوندد. همه این لوله ها هم برای مشتریان اوکراینی و هم اروپایی خدمت میکنند و از این خاطر روسیه نمیتواند کاملا مطمئن باشد که مشتری های اوکراینی از آنچه که برای اروپایی ها در نظر گرفته شده است استفاده نمیکنند.
بحث بدروزا کشیده شده روسیه و اوکراین پیش از همه باعث از دست رفتن آبروی مسکو با عنوان یک شریک اقتصادی اروپا می شود. از همین خاطر بود که ولادیمیر پوتین اخیراً گفت راه‌های آلترناتیوی انتقال گاز را به اروپا می شود اندیشه کرد، که یکی توسط خاک بلاروس، لهستان و آلمان و دیگری توسط بحر سیاه به ترکیه بپیوندد. شترن اما می گوید که نه این و نه آن راه نمی تواند، چون حل دراز مدت قضیه ارزیابی شود.
تمام کاری که از دست روس‌ها می‌آید این حل بخشی اندکی مسئله می‌باشد. احتمالاً در ترکیه و از سوی دیگر در لهستان و پسان در آلمان مشکلات زیاد سرزند. از این خاطر این لوله‌های گاز تنها 10-20% احتیاجات را برآورده می‌سازند که فعلاً از خاک اوکراین می‌گذرد. این راه‌ها نمی‌توانند به عنوان راه‌های درازمدت انتقال گاز به اروپا ارزیابی شوند. از آنها برای مدت کوتاه می‌شود استفاده کرد و بس.
لوله‌های گاز اوکراین سالانه تقریبا 120 میلیارد متر کوبی گاز را به اروپا انتقال می‌دهند. لوله‌ای گاز یمال اروپا که از راه سیبر گذشته به لهستان و آلمان پیوند می‌گیرد، تنها توانی صادرات 33 میلیارد متر کوبی گاز را دارد و خلاص، و راه آبی که به ترکیه توسط بحر سیاه می‌پیوندد تا سال 2010 حداکثر توانی انتقال 16 میلیارد متر کوبی گاز را خواهد داشت. و در مجموع این دورا حتی نصف ذخیره های گاز اروپا را هم تشکیل داده نمی تواند. به اندیشه تحلیلگر انرژی جاناتان شترن، از حالا برخی دولت های اروپایی از نارسایی گاز و بحران ادامه یابنده میان مسکو و کیف در این مسئله زیان خواهند دید.
I think particularly countries like Bulgaria and Greece are quite vulnerable.
به نظر من به خصوص بلغارستان و یونان خیلی ضعف پذیرند. یونانی ها یک ترمینال انتقال گاز مایع را دارند که احتمالاً ذخیره های آن را افزون تر کرده استفاده خواهند برد. اما از نگاه من باز هم این کشورها یعنی بلغارستان، یونان، خرواتیا و دولت های بالکان که در اصل مصرف کننده های بزرگ گاز محسوب نمی شوند، در امر پیدا کردن ذخیره های دیگری گاز اذیت خواهند کشید.
کشورهای مثل بلغارستان و مکدونیا به هیچ یک لوله دیگر دسترسی ندارند و از همین سبب بود که روز سه‌شنبه وزیر اقتصاد و انرژی بلغارستان گفت روسیه و اوکراین باید به زودترین فرصت مسئله به میان آمده را حل کنند. جمهوری چخ که رهبری دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، بحث به میان آمده را چون یک عمل غیر قابل قبول محکوم کرده است.
نظر یک دانشمند غربی درباره تصمیم مقامات روسیه در مورد انتقال گاز طبیعیشان به اروپا با راه‌های خارج از قلمرو اوکراین.
بودجه دولتی تاجیکستان و تغییر اوضاع بر اثر بحران.
مدامی که مثلا در بحرانی که هستی، شاید بعضی از خرجات هایی که در بزید که بزید شاید لغو کردشان. فراهم ساختن زمینه برای رشد سرمایه‌داری خصوصی تقاضا میکند که فشار مالیه بر آنها کمتر شود. طلبات بودجه تقاضا میکند که امروز همین مالیات زیاد شود. در همین چیز ما یک ضدیت داریم.
برنامه دنیای اقتصاد شامی سه شنبه و بامدادهای چهار شنبه و شنبه در رادیوی آزادی.
بله شنونده گرامی، انتظار باشد بعد ساعت اول مجله شامگاهی دنیای اقتصاد تقدیم شما خواهد شد. و اما اکنون رو میوریم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان خبر دادند که انتقال جسد شهروندان تاجیکستان از خارج به کشور در سال 2008 در مقایسه با یک سال پیش دو مراتب افزون شده است. سال گذشته توسط نقلیات هوایی بیش از 680 جسد شهروندان تاجیکستان از خارج، عمدتاً از شهرهای مختلف روسیه به کشور منتقل شده است که از این میان 78 نفر آنها با دست اسکینهدهای روس کشته شدند.
و در همین حال مقامات تفتیشاتی تاجیکستان میگویند برای روشنی انداختن به سرنوشت هر یک از این شهروندان که در روسیه کشته شدند به طور رسمی به همتایان روسی خود درخواست میفرستند. ادامه این موضوع در گزارشی از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
خبر انتقال اجساد اتباع تاجیک از خارج به وطن معمولاً توسط دادستانی نقلیات تاجیکستان اعلام می‌شد، اما این نوبت مسئولان دادستانی نقلیات از ارائه هر نوع معلومات در این زمینه خودداری کرده گفتند تنها دادستانی کل تاجیکستان می‌تواند این خبر را در اختیار خبرنگاران قرار دهد. عبدالسمید دادابایف معاون اول دادستان کل تاجیکستان گفت که در سال 2008 جسد 681 تن از اتباع تاجیک از خارج به وطن منتقل شده است. این در حال است که در سال 2007 از خارج اجساد 365 نفر به وطن انتقال یافته بود. آقای دادابایف افزود که شهروندان تاجیک عمدتاً در شهرهای روسیه و با دلایل مختلف از جمله مرگ طبیعی، بیماری، در صدمه های نقلیاتی، کشتار جبری و غیره فوت کرده اند.
سبب های وفات اونها چنین است. 190 جسد سبب مرگش معین نشده است، غیر چشم داشت با وقوع آمده است. 277 جسد به سبب کسلی، 89 جسد به سبب صدمه نقلیاتی، 5 جسد به سبب زهرالچوی بدن، 16 جسد به سبب خودکشی، 2 جسد به سبب برداشتن ضرر وزنی جسمانی سبب مرگ شده است، 24 جسد به سبب نامعلوم و 78 جسد این به سبب کشته شدنی
بر پایه معلومات مقامات دادستانی در سال 2008 78 شهروند تاجیک در روسیه کشته شده است، در حالی که در سال 2007 69 شهروند تاجیک در پی مرگ جبری به هلاکت رسیده بود. گفته شد بیشتر شهروندان کشته شده تاجیک در روسیه از سوی اسکینهدها، گروه های فاشیستان نوبرآمد روسی و در پی خشونت های بین خودی به قتل رسیده اند. ضمن دولت تاجیکستان در یک سال پیش برای انتقال اجساد شهروندان از خارجه در بودجه کشور مبلغ تخصیص داده بود، اما در یک سفر اخیر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو و دیدار و ملاقاتش با مهاجران تاجیک به شرکت های هوایی کشور دستور داد که انتقال اجساد مهاجرین به طور رایگان صورت بگیرد. اما بیشتر پیوندان و نزدیکان افراد فوتیده میگویند که برای انتقال تابوت از خارجه به وطن از 2 تا 2.5 هزار دلار خرج میکنند. از سوی دیگر شرکت هوانوردی تاجیکستان نه به همه شهرهای روسیه روابط هوایی دارد و شرکت هوایی تاجیکستان در حال اجساد اتباعی تاجیک از روسیه را انتقال می‌دهد که 50% حق آن پرداخته شود. در صورت غیر، مهاجرین تاجیک مجبور خواهند شد که با مبلغ‌های خود جسد نزدیکان را از غربت به وطن آورند. آنگونه که پیوندان صلاح الدین عزیزوف، یک شهروند 20 ساله تاجیک که در نزدیکی شهر مسکو از سوی گروه‌های ملی‌گرای روس وحشیانه کشته شد، نتوانستند جسد او را به پرداخت مبلغ به زادگاهش آورند. اما در این میان تعداد از شهروندان تاجیک که در روسیه فوت میکنند یا به علت نبودی مبلغ یا با دلایل دیگر در خاک این کشور دفن کرده میشوند. این هم در حال است که عبدالسمید دادابایف معاون اول دادستانی کل تاجیکستان گفت جهت تحقیق کشتار هر یکی از شهروندان تاجیک در روسیه به همتایان روسی خود درخواست رسمی میفرستند و همین گونه نامه رسمی برای روشن کردن سبب و دلایل قتل وحشیانه صلاح الدین عزیز در روسیه به مقامات تفتیشاتی این کشور فرستاده شده است، اما تا کنون از روسیه پاسخ دریافت نکرده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش مرگ و میر مهاجرین تاجیک در روسیه و انتقال آنها به وطن. اما کیومرس البته فوت مهاجرین در خارج از کشور برای نزدیکان مرحوم بر اضافه درد و غم باز مشکلات زیاد را هم پیش می آورد. قبل از همه انتقال جسد میت به تاجیکستان خراجات زیادی مالی و مشکلات دیگر دارد و فکر می کنم این چنین مشکلات را هر نفر نزدیکانش را در خارج از تاجیکستان از دست داده نیز از سر گذرانده است. این است که در مجله شامگاهی امروز ما با نرزالله حبیب‌اللهیف، یک ساکن دوشنبه و نفری که برادر خود را در مهاجرت در روسیه از دست داده است، صحبت کردیم. ابتدا با اظهار تسلیت از او تفصیلات مرگی برادرش را پرسیدم و او گفت:
من هم خیلی با تلفن کتی رساندن که هم خیلی حادثه نقلاتی شکردگه در راهی آرنبورگ ارسکتا. بعد من هم پگوش داد خیلی چکرم خیستم رفتم بلید گیرسم رفتم ریانیمتسونی دا وزین خوب بود یکون در خودشم نفس نمیکشید در سیزار ریانیمتس دا خوب کرد هم خیلی تمام کرد دا. بعد اوجا گیرسن مور بردن از مور بعد اوجا دکمین کریم ای میت اکسپرتیز دکمین کریم بعد اون چیز وای ملیتر کورکنه ارگان کسی دکمین کریم بعد داشتیم تراینوی گروپ کرده گریشتی ما واردیم همین چیزوی 18 هم بوده اکتیابر.
خوب در راه و عموماً تا اون که شما با روسیه به هم مکانی که جسد برادرتون بود رفتن چی مشکلاتی داشتید؟
تا اونجا رفتن همان یکون مشکلی نداشتم رفتیم نبود مشکلی واردن ده همو دکمینتاسی شو همین کم تر پرابلم هاشد که نکی با همجا تاجیکوب دن یوردن دادن خیلی
اصلا چی مشکلی بود برای مثلا حجت گذاری کردن؟
برای حجت گذاری اکه همین داوداوش کمتر خیلی یک کسکت دو کسکتی نمیشه در اتا وزبین تر میشه خیلی با اوجه بسورتر تاجیکو که هر جمع شدن و رئیس تاجیکو به همجا آمدن عبد القیوم گفتن امروز خیلی
کار آسان
کردن، خیلی مشکلی هم نبود.
ولی مثلا تون که مثلا شما جسد برادرتون رو بگیرین، در اونجا چی قدر مبلغ خرج کردین و در مجموع تا رساندن اون به دوشنبه چی قدر مبلغ شما خرج شد و مثلا از طرف یکون کس به شما کمک شد، از طرف مثلا یکون مقامات حکومت و یا یکون دوستان و نزدیکانتون؟
همون جایی که استقامت میکرد همون جایی هم توجیکو جمع کردن یک ده هزار روسی با او خورس کمون رئیس توجیکو جمع کرد یک ده هزار وی جمع کرد. بعد خوبشمو و همون اکسپرتیز در یک پنج تا اوجه رست خود شد برای همون سکریتی کردن، پنج تا دکمین کرد گفتر گریفتون گفتر پنج هزار وی اوجه سپردیم. بعد همین گروبو در ساینور گروب در ساز کرنوش در سپردیم خیلی پنج تا شش تا دیگه. بعد هم استوری که اومدن با محکم کردن ولو در خیلی برای شکم توجیکوی هم جمع شدگی خودشون حال کردن.
تشکر از نرزالله حبیب اللهیف با اون که هنوز داغی برادری فوتیداش در روسیه او را محزون و غم زده می‌دارد. با رادیوی آزادی در مورد مشکلات انتقال جسد برادری جوان مرگش از روسیه به تاجیکستان صحبت می‌کرد. اما مجله شامگاهی ما ادامه دارد و ما آن را با یک گزارش از منطقه ادامه می دهیم. در نیمه دومی روزی سه شنبه آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برای بازدید یک روزه واردی کابل پایتخت افغانستان شد. این بازدید با دعوت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان انجام میگیرد. دو رئیس جمهور درباره توسعه همکاری ها در بخش های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم در منطقه گفتگو میکنند و در پایان ملاقات درباره گسترش مناسبات دو جانبه همکاری های اقتصادی، تجارت و امنیت منطقه اعلامیه مشترک به امضا میرسد. این نخستین بازدید آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از افغانستان است. در این باره گزارش داریم از همکارمون نور محمدی خالزاده.
در جریان بازدید یک روزه از کابل، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کرد و وزیران خارجه هر دو کشور در حضور رؤسای جماهیر اعلامیه مشترک جانب ها را درباره گسترش همکاری و تحکیم روابط امضا کردند. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان درباره مسئله های مطروحه در اعلامیه مشترک گفت:
مثلا مبارزه با توریسم، مثلا همکاری های منطقوی، دیدگاه های مشترک برای در مبارزه با توریسم در اعلامیه گنجانده شده. سفر بسیار دوستانه و رسمی است، بیشتر سر دیدگاه های مشترک هم برای مبارزه با توریسم و هم برای دورنمای روابط بین دو کشور و همکاری های منطقوی و رؤسای جمهوری دو کشور. چهارمین بار است که با هم ملاقات میکنند. البته نخستین سفر آقای زرداری در افغانستان است بعد از اینکه ریاست جمهوری گرفتند و این کمک میکنه برای گسترش هرچه بیشتر روابط.
رهبران این دو کشور قبلا هم برای بهبود روابط دو جانبه قدم های پیش گذاشته بودند. در روزهای اولی ماه سپتامبر سال گذشته، حامد کرزی تنها رئیس جمهور بود که در مراسم سوگند ریاست جمهوری آصف علی زرداری شرکت داشت. آنها سپس با میانجیگری ترکیه در استانبول با هم دیدار داشتند تا راه های جلوگیری از تروریسم را بررسی کنند. با وجود این، کارشناسان میگویند بعد از رسیدن آصف علی زرداری به مقام ریاست جمهوری در مناسبات پاکستان و افغانستان تقریبا تغییرات پیش نیامده است. اما جنرال طلعت مسعود، سابق نظامی پاکستان که حالا به تحلیل مسائل منطقه مشغول است، میگوید چنین به نظر میرسد که حالا دو جانب میخواهند در مناسبات خیش صفحه جدید باز کنند.
در دوران جنرال مشرف مناسبات میان پاکستان و افغانستان بد شد. به ویژه مناسبات شخصی پرزیدنت کرزی با پرزیدنت مشرف خیلی بد بود. به همین دلیل من فکر میکنم که وی میخواهد وضع بهبود یابد و مناسبات شخصی بهتر شود. وی میخواهد دست کم ببیند که وضع در یک طرف مرز پاکستان صلح‌آمیز است.
بعد از انتخابش به مقام ریاست جمهوری این نخستین بازدیدی آقای زرداری از افغانستان است، ولی این چهارمین دیدارش با حامد کرزی است. قرار بود این بازدیدی آقای زرداری از کابل 19 دکبر انجام بگیرد، ولی سفر وی به دلیل نامساعد بودن وضع هوا تا به 6 ینور به تأخیر انداخته شد. بازدیدی زرداری از کابل در حال انجام می‌گیرد که یک روز پیش ریچارد باوچر معاون وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد بازدید کرد. وی در جریان بازدید یک روزش با آصف علی زرداری رئیس جمهور، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. زرداری در ملاقات با باوچر گفت پاکستان به منظور مبارزه با تروریسم و افراطگرایی خواستار همکاری با کشورهای منطقه است. اما در گذشته ها حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را متهم کرده بود که در مبارزه با شورشیان و جلوگیری از عبور و مرور آنها از آن سوی مرز به داخل افغانستان تدابیر کافی روی دست نمی گیرد. اما دولت پاکستان این اتهامات را همیشه رد کرده است. با وجود این، حمله های اخیر نیروهای ائتلاف ضد ترور زیر فرماندهی آمریکا در افغانستان به هدفهای در شمال پاکستان گواهی می دهد که این مناطق مراکز مهم حمایت از ستیزجویان در منطقه به شمار می رود.
سفر نخستین آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به افغانستان بود. شما مجله شمگاهی روزی سه‌شنبه 6 ژانویه سال 2009 را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید که آن را برایتان من کیوم مرسیتا و همکارم به رادیو یوسفی معرفی میکنیم. چون حالا نیمه دوم مجله شمگاهی هم رسیدیم، وقت است که سرخط چند مطلب مهم نیمه دوم این ساعت مجله را برایتان معرفی کنیم و به دنبال آن به یک توقف موسیقی رویم.
اتحادیه مسلمانان قرقیزستان عملیات اسرائیل در نوار غزه را محکوم میکند.
در قزاقستان به اصطلاح شکار ژورنالیستان آغاز یافته است. در یک هفته اخیر 2 ژورنالیست مورد حمله قرار گرفتند.
تاجیکستان به افغانستان در مورد محوی پنهانگاه و کشدار مواد مخدر کمک میکند.
تئاترهای خالی دوشنبه، هنرمندان تالارهای خالی تئاتر خود را از صحنه تماشا میکنند.
و ناکامی تجربه تیبی پولکی در رشت.
اما شنوندگان گرامی، این همه را پس از یک پاره ترانه پیام رسان فرهاد دریا خواهید شنید.
سلام علیک سلام علیک برلین، سلام علیک موسکو، سلام علیک نیو یورک، سلام علیک سانتیاگو موگادیشو، سانتیاگو موگادیشو، سلام علیک پاریس، سلام علیک شانگهای، سلام علیک لندن، سلام علیک دلهی، سلام علیک هیروشیما ناگاساکی، هیروشیما ناگاساکی، هی گیو اس ا پیس اف پیس، هی گیو اس ا پیس اف لوف، گیو اس ا پیس اف پیس، هی گیو اس ا پیس اف لوف. Salam Alik, Baghdad, Salam Alik, Tehran, Salam Alik, Saigon, Salam Alik, Abu Dhabi, Guatemala, Abu Dhabi, Guatemala, Salam Alik, Dushanbe, Salam Alik, Al-Beirut, Salam Alik, Istanbul, Salam Alik, Al-Mekka.
و با سلام علیک دوباره به شما شنونده گرامی، ما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مسئول معرفی آن من براد یوسفی در شهر پراگ و همکارم کیومرسی اتو در شهر دوشنبه هستیم. آنگونه که در خبرها و آغاز برنامه هم شنیدیم، عملیات نظامی اسرائیل بر ضد سازمان حماس در نوار غزه ادامه دارد که هر روز در این جنگ مردم زیاد قربان می شوند. دیروز وزارت خارجه تاجیکستان با نشر یک بیانیه خواستار قطع مخالفت در این منطقه فلسطین شد و جانب های درگیر را به خاتمه جنگ دعوت کرد.
و امروز اتحاد مسلمانان کشور همسایه قرغیزستان از عملیات اسرائیل علیه گروه تندروی حماس را محکوم کرده است، هرچند در این مورد مقامات رسمی قرغیزستان واکنش نشان ندادند و تا هنوز سکوت ورزیدند. تفصیلات را از میرسرور فرغانی خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک میشنویم.
اتحاد مسلمانان قرغیزستان اقدامات اسرائیل علیه فلسطین را سخت محکوم نمود. تورسونبوی بکر اوغلی هم رئیس این اتحاد طی یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در همین حال متن مراجعت نامه آنها به سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، همچنین مقامات ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و آلمان ارائه شده است. با گفته تورسونبوی بکر اوغلی، اسرائیل کشور است که سال 1948 با اهتمام چند کشور ابرقدرت از جمله اتحاد شوروی سابق، ایالات متحده آمریکا، چین و سایر کشورهای بزرگ اروپایی در قلمرو فلسطین ارزی وجود نموده است. همرئیس اتحاد مسلمانان قرغیزستان میگوید که با آهستگی کشور به نام فلسطین به گوشه فراموشی رفت و در همین حال نظامیان اسرائیل مردم فلسطین را در قلمرو این کشور قتل میکنند.
اسرائیل اتیپر و سبسن زمینه اونیتاجایت پلسطینسکیخ جیتلی.
موصف افسود از این لحاظ اتحاد مسلمانان قرغیزستان از سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و کشورهای ابرقدرت دعوت کرده است که از قتل عام مسلمانان در نوار غزه جلوگیری کنند. با گفته تورسونبوی بکر اوغلی، آنها حمله بالای فلسطین و کشتار مردم آسوده این کشور از طرف نظامیان اسرائیلی را قطعیان محکوم میکنند. هم رئیس اتحاد مسلمانان قرغیزستان میگوید که کشورش از نوار غزه در مسافه دور قرار دارد، ولی در قرآن عظیم الشان آمده است که اگر مسلمانان منطقه دیگر به رنج و عذاب مواجه کرده شوند، مسلمانان منطقه دیگر باید به آنها دست کمک دراز کنند. همصحبت ما تذکر داد که متاسفانه پرزیدنت، حکومت و پارلمان کشورش در این مورد مهر خاموشی به لب زدند و یگان واکنش نشان نمی دهند. بر اساس سخنان تورسونبوی بکر اوغلی، اگر حمله های نظامیان اسرائیل قطع نشود و اسرائیل نیروهایش را از نوار غزه بیرون نکشد، مسلمانان قرغیزستان علیه اقدامات ضد انسانی آنها نمایش های اعتراضی برگزار خواهند کرد و از پیروان مذهب های دیگر نیز دعوت خواهند کرد که به این نمایش های اعتراضی پیوندند. با گفته موصوف، مقامات کشورهای آسیای مرکزی همیشه با روسیه پیروی میکنند و افسود، ولی در همین حال روسیه نیز در مقابل حمله های نظامیان اسرائیلی یگان عکس العمل جدی نشان نمیدهد. تورسونبوی بکر اوغلی میگوید این در حال است که روسیه توان آن را دارد که از راه ورود نیروهایش به قلمرو فلسطین از قتل مردم مسلمان جلوگیری کند. وی گفت روسیه فقط نشان دادن است که مقابل جنگ و نزاع هست، ولی این را هرگز در عمل ثابت نخواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
واکنش اتحاد مسلمانان قرغیزستان به عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و همچنین باز از موضوعهای منطقه، چونین به نظر می رسد که در قزاقستان حمله به ژورنالیستان می افزاید. تقریبا یک هفته پیش یک خبرنگار نشریه مستقل نیز هدف حمله افراد نامعلوم قرار گرفته بود و با زخمهای وزنین به بیمارستان آورده شد. اما اخیراً رمضان اسرگپوف، سردبیر نشریه الماتی اینفو، را خدمات امنیتی از بیمارستان ربوده به سمت نامعلوم انتقال دادند. همسر ژورنالیست گفته است که مورد ربودن او را سخت اذیت دادند. اسرگپوف را مقامات امنیتی قزاقستان برای افشای سر دولتی متهم می‌دانند. در این باره گزارش داریم از نصیب جان امانی، همکارم در الماتی.
صبح 6 انور رمضان اسرگپوف، سردبیر هفتمی آزادی الماتی اینفو، را از بیمارستان اشخاص سلاح به دست را بوده به سمت نامعلوم بردند. در این باره به رادیو آزادی روشن اسرگپوف و همسر روزنامه‌نگار خبر داد. به گفته روشن، صبح وقتی راننده هفتمی برای عیادت روزنامه‌نگار می‌رود، او را در بیمارستان پیدا نمی‌کند و در این باره روشن را آگاه می‌سازد. در بیمارستان به روشن بعضی جزئیات ربوده شدن شوهرش روشن می‌گردد. به گفته وی، هنوز یک روز قبل به بیمارستان دو کارمند خدمات امنیتی ملی آمده در آنجا پاسمانی کردند. در این باره روشن سرگئی پیامی افزاید:
Рано утром сделали кардиограмму и вызвали...
Онуми Сергеев исвор мекунад, ки суб дар бемористон парасторон баъди санҷидани фаъолияти дил ӯро ба лаборатория мефиристанд ва дар ошонаи якум шахсони автомат ба даст ӯро боздошт карда ва роҳи махфӣ аз бемористон берун мекунанд.
Автоматчики вывели его через другой ход.
Баъдтар маълум мегардад, ки онҳо кормандони хадамоти амнити миллии вилояти Ҷамбул буданд ва аз ҷониби онҳо боздошт гардидани Рамазон Сергипов таъид мегардад. Вале ҳамсари рӯзноманигор аз он изҳори нигаронӣ мекунад, ки чӣ тавр шахси беморро аз бемористон бидуни огоҳии аҳли хонавода ва дар либоси беморӣ ва бидуни доруи дармонаш меравоянд. Чунин бархурди кормандони хадамоти амнити миллиро розлана тавокина, раиси сандуқи байналмиллии рӯзноманигорон дар хатар низ амали нодуруст ва ғайриқонунӣ медонад. ба гуфтаи вай, боздошти сардабири ҳафтономии озод дар бемористон, ки Рамазон бо бемории дил онҷо бистари шуда буд, сурат гирифт. ва ин ҳам дар ҳолест, ки Сергеев сахт бемор аст. ва чун бемориаш به фишори хун бастагӣ дорад, ҳар вақт метавонад аҳволаш бад шавад. аз сӯи дигар, чопи иттилои кумитаи амнити миллиро хонум Тавокина тақсири сардабир намедонад. зеро Сергеев бо кумита иртиботе надорад ва гуноҳи худи кормандони кумита аст, ки он иттило ба дасти дигарон меафтад. акнун онҳо дар ин кор рӯзноманигорро гунаҳгор карданианд ва чунин бархурди кумитаи амнити миллӣ нисбат ба рӯзноманигор, ӯ ва сандуқи дифоъ аз рӯзноманигоронро сахт нигарон кардааст.
Я вообще просто возмущена.
Сарвари сандуқи рӯзноманигорон дар хатар иброз медорад, ки ин амал ӯро хеле хашмгин кард ва онҳо аз Сергеев дифоъ хоҳанд кард, зеро онҳо чунин меҳисобанд, ки дар Қазоқистон тараф бештар ба матбуот фишор меоранд ва ба онҳо имкон намедиҳанд, ки кор кунанд ва онҷеро, ки ошкоро бояд гуфт, намегузоранд, ки мунташир созанд.
Не дают придавать гласности то, что подлежит гласности.
ёдовар мешавем, ки Рамазон Сергеев моҳи гузашта бо иттиҳоми чопи матлаби дорои сирри давлатӣ аз ҷониби кормандони амнияти миллии вилояти Ҷамбул боздошт гардида буд. вале вай аз дасти онҳо раҳо ёфта худро ба сафоратхонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расонид ва аз ин кишвар паноҳгоҳ хост. вале баъдтар бо миёнҷигарӣ ва кафолати сафорат ва созмонҳои байналмилалӣ рӯзноманигор сафоратро тарк кард ва бояд чун шоҳид ба кумитаи амнияти миллӣ баёнот медод. аммо рӯзи 25 декабр якбора саломатии вай бад мешавад ва ӯро ба бемористони бемориҳои дили шаҳри Алмато бистарӣ мекунанд. ва акнун кормандони кумитаи амнияти миллии вилояти Ҷамбул Рамазон Сергеевро гӯё барои тавассути рӯзномаи Алмато Инфо чоп кардани иттилои махфии кумитаи амнияти миллии вилоят, ки он аз дасти бозаргонӣ ба вай расидааст, муттаҳам медонанд ва ӯро аз бистари беморӣ ба боздоштгоҳи муваққатии кумитаи амнияти миллии вилояти Ҷамбул интиқол доданд. Насибҷон Амонӣ, Родио Озодӣ, Алмато.
боздошт ва рабудани сардабири нашрияи Алмати Инфои Қазоқистон аз сӯи мақомоти амнияти ин кишвар.
радиои Озодӣ در تلویزیونی شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و حالا ادامه مجله شامگاهی. آژانس مبارزه علیه مواد مخدر تاجیکستان میگوید که در همکاری با نهادهای امنیتی افغانستان موفق شده است تا تعداد نظررس کارخانه های تولید هروئین و زمین های کشت خشخاش در این کشور را نابود کند. تاجیکستان یکی از کشورهای ترانزیت مواد مخدر افغانستان به آسیای مرکزی و روسیه و اروپا و آمریکا محسوب می شود و طبق اطلاع سازمان ملل از این کشور 20% مواد مخدر افغانستان قاچاق می شود. ادامه این موضوع در یک گزارش از همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
8 کارخانه تولید هروئین در افغانستان با کمک خدمات مخصوص امنیتی تاجیکستان از بین برده شده است. رحمت الله صدولیف سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در سال 2008 از روی معلومات کارمندان این آژانس در افغانستان 105000 هکتار زمین کشت خشخاش نیز نابود کرده شده است و افزود
افسران علاقه اگنتی نظارت مواد نشاوری نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی افغانستان اساسا در ولایت های شمالی افغانستان خدمت می نمایند.
افغانستان بیش از 90% مواد مخدر جهان را تولید می کند. از این مقدار طبق اطلاع سازمان ملل متحد طریق تاجیکستان 20% مواد مخدر به روسیه و اروپا و آمریکا قاچاق می شود. تا تاجیکستان یگانه کشور است که در چهار شهر افغانستان، فیض‌آباد، قندوز، مزار شریف و طالقان نمایندگی های دائمی آژانس مبارزه بر مواد مخدرش را فعال کرده است. آقای سعدالایف گفت میان دو کشور تبادلات اطلاعاتی و عملیات مشترک علیه قاچاقبران صورت می‌گیرد. سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان از تفصیلات بیشتر خودداری کرد. اما کارشناسان ساحه می گویند نهادهای امنیتی راه های ویژه به دست آوردن اطلاعات را دارند. عوض یولداشف کارشناس در امور امنیتی می گوید اطلاعات را آژانس مواد مبارزه بر مواد مخدر اساساً در تاجیکستان به دست آورده و به جانب افغانستان پیشکش می کند.
شهروندان افغانستان که با جرم جنایتی وابسته به مواد مخدر در تاجیکستان بازداشت می شوند، آنها در وقت پرسجو درباره بعضی از نشه‌جلابان و نفرانی که با گردش غیرقانونی مواد مخدر در حدود افغانستان است معلومات می دهند. و این نماینده های افسرهای روابط آژانسی نظارت بر مواد مخدر ریاست جمهوری تاجیکستان این معلومات را از دوشنبه دسترس می کنند و در گذراندن عملیات های یکجایه با مقامات داخلدار افغانستان در حدود افغانستان درباره آن نشه‌جلاب بانی که کوریرها را یا فرستادگانشان در تاجیکستان بازداشت شدند عملیات دوم باره میگذارند.
آقای یولداشف افزود همچنین معلومات را نهادهای امنیتی افغانستان نیز به جانب تاجیکستان پیشنهاد میکنند. درباره تعداد بازداشت شدگان در عملیات‌های مشترک رقمی وجود ندارد، اما اخیراً حکومت‌های تاجیکستان و افغانستان در مورد تبادل زندانیان به توافق رسیدند. در پی این توافق 228 زندانی که اکثر آنها با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم بودند به مقامات افغانستان تسلیم کرده شدند. طبق اطلاع رسمی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان سال روان 68 عملیات مشترک با خدمات مخصوص افغانستان و کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع گذرانیده است که در پی آنها حدود 3 تن 200 کیلو مواد مخدر بازداشت و مصادره شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
از میان بردن 8 کارخانه تولید هروئین و بیش از 100 هزار هکتار زمین کشت خشخاش در افغانستان با مساعدت خدمات مخصوصی تاجیکستان و یک خبر فرهنگی، مسئولان تئاترهای تاجیکستان عدم تماشابین و در این ضمن نبودن درآمد از فروش بلیت ها را چون مشکل رقم یک این رشته فرهنگی کشور ارزیابی کردند. به قول آنها کمبود مبلغ و عدم تجهیزات فنی آنها را پیشپا می‌دهد که نمی‌توانند برنامه‌های خوبی را روی صحنه گذارند. و کارشناسان نیز می‌گویند عدم نمایشنامه‌های جالب و جدید سببی به تئاتر نرفتن مردم شده است. اما در این باره خودی ساکنان چی میگویند؟ توجه کنید در این باره از گزارش همکارم اسلمی موینزاد در دوشنبه.
مسئولان تئاترهای شهر دوشنبه میگویند با این وجود که نمایش های جالبه را به صحنه میگذارند، اما همانا تالارهای تئاترها خالی از تماشابینان باقی مانده اند. عبادالله مشربوف رئیس تئاتر اکادمیکی و دراموی به نام لاهوتی شهر دوشنبه میگوید هنرمندان این تئاتر در یک سال اخیر نمایش رودکی از روی اثر نویسنده ساتی ملغزاده، نمایش نامه مرغ همای نویسنده نریمان بقازاده و نمایش آفت نفس را از روی اثر مولانا جلال الدین بلخی به صحنه گذاشتند. اما شمار تماشابینانی که بدون دعوت و وادارکنی وارد تئاتر میشوند در قیاس با سال گذشته هیچ زیاد نشده است و هنرمندان تالار خالی تئاتر را با راه همکاری با کارخانه های مختلف که کارمندانشان را مجبوراً روانه تئاتر می کنند پر کردند. آقای مشربوف علت اصلی خالی از تماشابین ماندن تالارهای تئاترها را به عدم مبلغ و تجهیزات فنی معاصر علاقمند می داند و می گوید تا کنون دولت برای تئاتر مبلغی ناچیز اختصاص می دهد.
جهت دیگرش این از جهت تکنیکی هرچی بهتر و بیشتر مجهز گردانیدن تئاتر است، یعنی از جهت مثلا روشنایی پیش از آرایش سر و لباس نمایش ها، متخصصایی که این کارها را به درجه بسیار بلند کرده می توانند. اما باز چیزی اساسش این جهت مالیوی است. از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خوشبختانه برای به صحنه گذاشتن نمایش ها البته مبلغ برای ما جدا می شود، ولی هنوز این کم است.
خالی از تماشابین ماندن تئاتر لاهوتی در حال است که آن همگی 500 جای نشست دارد و قیمت بلیت نمایشنامه ها حدود 5 سومانی را تشکیل می دهد. محمد جان شادیوف هنرمند تئاتر می گوید عیب خود تئاتر است که صحنه های جالب و زمانوی را روی کار نمی آورد و اکثر وقت تئاترها با نمایشنامه های کهنه تکراری اکتفا می کنند. و افزود تئاتر تاجیک هم اکنون باید از صحنه های فلسفی، دراموی و فاجعه ها خودداری کند و نمایش های پیشکش کند که تماشابینان برای دیدن آن از به تئاتر رفتن شرم ندارند.
برای آنکه تئاتر ها از تماشابین پر کردند، پیش از همه نمایش نامه های ارزنده دیدن با باید روی صحنه های تئاتر بیاید. برای آنکه اگر به خصوص جوانی که یک نمایش نامه زیبای تماشا میکنند، حتما در وی خواهش باری دیگر به تئاتر آمدن همین گونه نمایش نامه زیبای دیگری تماشا کردن پیدا میشه.
در همین حال عزیزی نقیبزاد تحلیلگری رشته فرهنگ میگوید در حال در زمان معاصر تئاتر باید با کامپیوتر و اینترنت، دیویدیو سی دی و دیگر وسایل پیشبری فنی رقابت کند، اکثر نمایشنامه هایی که تئاترهای تاجیکستان پیشنهاد میکنند صفتی بلند ندارند و میگوید
مردم اینجا هیچ گناه نداره. ای برسری خودی هنرمندو. چرا؟ یعنی هنرمندو تفکری نو ندارن. تفکرشان تفکری کهنه. زمانه تماما تغییر یافته. باید هنرمندم برابری زمانه به یک تحول رو می آورد. یعنی برابری زمانه پیش می رفت.
این همه در حال است که گروه های هنری تئاترها سال از سال پیر می شوند و عدم هنرمندان جوان مشکلی تازه است که تئاترها را فرا می گیرد. کارشناسان میگویند تا زمانی که تئاترها نمایشنامه‌های جالب و دیدنی تهیه نکنند، تالارهای تئاترهای تاجیکستان همچنان خالی از تماشابینان باقی می‌مانند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درد کهنه تئاترهای خالی تاجیکستان که تا هنوز دوا نیافته است. و اکنون رو میاریم به مناطق تاجیکستان. تجربه طبی پولکی که سال پیشتر در اساس یک برنامه حکومتی در منطقه رشت راه اندازی شد ناموفق بود است. بیشتر ساکنان و طبیبان میگویند که این برنامه حکومتی نه تنها خواسته و انتظاری های آنها را برآورده نکرد، بلکه بیمار و طبیب را در راه پیچیده افکند. ساکنان میگویند اگر در چند ماه پیشتر یک جراحی 100 سومانی ارزش داشت، حالا قیمت آن در سال نو به بیشتر از 300 سومانی رسیده است که برای مردمی کمبیزات منطقه مشکل است. از رشت در این باره همکار ما محمود شادی گزارش میدهد.
هرچند از راه اندازی برنامه کفالت های دولتی هایید به تامین طبی و یا خود طبی پولکی بیش از یک سال در ساحه تندرستی رشت سپری می شود، اما به اعتقاد اکثر ساکنان این ناحیه آن نتایج دلخواه نداده است. این هم در حال است که مرحله دیوم این برنامه که سال روان باید عملی بگردد، حجم مبلغ گذاری از سوی اهالی تا 3 مرتبه افزایش یافته است. با گونه مثال، برای جراحی اپندیسیت در یک سال پیش بیمار همگی 111 سومانی پرداخت می‌نمود که اکنون این مبلغ 381 سومانی را تشکیل می‌دهد. کبریا یک خانومی که بر اثر صدمه اتومبیلی جراحت برداشته است، راه اندازی چنین یک برنامه را سرباره بر دوش مردم می‌داند، زیرا او می‌گوید با وجود سپاریدن مبلغ معین شده به خزینه بیمارخانه، یک قسم زیادی داروواری را دوام یک ماه تبابت صاحبانش از داروخانه‌ها خریداری کردند.
تیپ پولکی با مردم پیشیدگی هست. در اینکه میره که رو در قسم استوری با آغانداری یک قشمن از حسابی عمری در بانکسه یک ما خواب کرده بودم. این از قسم زیادی داروها را ما خریدیم با حقی ورنج و حق سنترک حقی برچسه را ما دادیم. در فکر من که با مردم همین شکلی نه پیشیدگی هست.
در همین حال کارشناس محلی صابرجان جانوف میگوید معاش ناچیز طبیبان و عدم مبلغ گذاری لازمه برای خریداری داروواری از سوی دولت از موانع اصلی در عملی شوی چنین یک برنامه داشته است. از این رو افزود او در شرایط فعلی بسیاری از بیماران تبابت را در شرایط خانه افضل تر دانستند. اما خیرالله یوسف سردختر بیمارخانه مرکزی رشت این همه ایده‌ها را رد نموده گفت وضع تبابت بیماران در دایره این برنامه بهبود می‌یابد و افزود در صورت پرداخت مبالغ مقرر گردیده تبابت بیمار کفالت داده می‌شود، ولی از 3 تا 4 مرتبه بالاروی نرخ‌نامه‌ها را در سال روان که وزارت تندرستی تاجیکستان مقرر کرده است آقای یوسف به خاطر خدمت‌رسانی بهتر مریضان معنی داد نمود.
داروهای قیمت هستن ما مجبور میشیم که در این مرحله ما در نزد بیمارخانه مرکزی نوحیه کمیسیه نظارت تبابتی داریم و ما کمیسیه نظارت تبابتی همه این را به نظر گرفتن خلاصش میبرارم که در این مرحله باید همین بیمار همین دارو را یا از حساب مبلغ های بودجوی یا از حساب خود بیمار خریداری کرده شد
و
در همین حال به اطلاع مسئولین بیمارخانه مرکزی رشت، نرخنامه ها در سال روان از روی ده نمود و یا خود شکل معین و پرداخت 30% یک سال پیش و 50% مقرر شده است و در دایره این برنامه کنند سربازان جنگ دویوم جهانی، جنگ افغانستان، اشتراکداران صدمه چرنوبیل و کودکان معیوب تا 16 ساله از خدمت رسانی رایگان طبی بهره مند بودند. اما شهروندان خارجی و حتی ساکنان دیگر ناحیه های همسایه به هنگام تبابت گرفتن در بیمارخانه های ناحیه رشت باید 100% مبلغ تبابت را بسپارند. محمود شادی، رادیو آزادی رشت.
تجربه ناموافق تیبی پولکی در رشت و نگرانی های ساکنان از آن اقدام، اما در خطلان دادستانی این ولایت از مسئولان اداره های دولتی تقاضا کرده است که از این به بعد معاش کارگران خود را سری وقت و با نظام پرداخت کنند، وگرنه مجازات خواهند شد. این تصمیم دادستانی در حال گرفته می شود که سال گذشته قرض مؤسسات دولتی در نزد تابعانش بیشتر از 10 میلیون سومانی را تشکیل داده است. از همه بیشتر کارمندان ساحات کشاورزی، آبیاری و خدمات معیشی که معاششان بیشتر از 60 سومانی بوده است با مشکل دسترس میکردند. همیگونه قرض اداره حفظ اجتماعی در نزد سالمندان و معلولان هم به 11 میلیون سومانی رسیده است. بحث این موضوع در گزارش همکاری ما در قربانتپه ناصرجانی مامورزاده.
دادستانه ولایت ختلان از مسئولین مؤسسه های دولتی تقاضا کرده است که حق مزد کارمندان خود را سری وقت و پورا پرداخت نمایند. فاضل جان خونوف دادستانه ختلان با توجه به افزون شدن میزان قرض از حق مزد پرداخت نشده گفت تنها در دوام سال سپری گشته 2008 قرض از مزد کار نزدیک به 10 میلیون سومانی افزوده است. دادستانه میگوید در سال گذشته در رابطه با نقض قانون کار تاجیکستان و نپرداختن حق مزد کارمندان نسبت به رهبران کارخانه و مؤسسه ها 5 پرونده جنایی افتتاح گردیده، همچنین بیش از 150 نفر به مجازات انتظامی و نزدیک به 20 منصبدار به مجازات مادی کشیده شدند. دادستانی منطقه همچنین رهبران کارخانه و خواجگی ها را وادار کرده است زیاده از 4 میلیون سومانی قرض مزد کار را به تابعین پرداخت بکنند و با حکم دادگاه ها نیز در سال 2008 قریب نیم میلیون سومانی بر سود کارمندان نهادهای بودجوی ستانیده شده است. آدینقل دوشانوف رئیس کمیته اتحادیه کارمندان ساحه اگر صنعتی ختلان میگوید 50% کل قرضهای مهنت به ساحه آبیاری و کشاورزی راست میآید. او میگوید با وجود پرداخت نشدن حق مزد کشاورزان همچنین معاش میانه دهقانان ختلان خیلی ناکافی خوانده میشود.
در ماه نوامبر 61 23 سومو تشکیل کردن سالانه 63 درام یقین این سال 35 17 سومان بود حالا خیلی خاک و خیدت کردن دیگه برحال کم هستی پردیسیش میلیون ده این نمیرسد یک از بنده یک از شهر سومان ده نمیرسد چیست کمی خودگی دیخانیم کشوازی تختکار پیزکار و کارمانگار حق
آدینقل دوشانوف رئیس کمیته اتحادیه کارمندان ساحه اگروصنعتی ختلان در همین حال به اطلاع دادستانی ختلان قرض غون شده از معاش بازنشستگی نیز رو به افزایش بوده در سال گذشته به 11 میلیون سومانی رسیده است. ضمن دادستانی ختلان پرداخت زود هنگام معاش بازنشستگی را به افراد سالمند و معلول تقاضا کرده است. خانم بیبی رجا جب یک ساکن ناحیه بختر میگوید صرف نظر از درخواست های به تکرارش برای افزایش نفقه پولی فرزند معلولش مقامات رسمی حجم کمک پولی او را از 9 سومانی برابر به 2 دلار و 60 سنت آمریکایی بالا نبرده اند.
9 سومان میگیره، پنسیه میگیره. اینه من اکم میگم که خیلی اقلا 40 سوم گیره، 50 سوم گیره، یک کورکا چند سوم یک که؟ ها پا پوشیش موزه می پوشه می ره می گردن همین مرده کن بیچاره کار میکنه هف کسی نه کلخواست هم ده
کلخواست ده کار میکنه هف کسا تامین میکنه ماوشش چقدر هست اگر
ماوشش اکر گن کار میکنیم گنده میگیریم
با این حال گفته می شود اصلا کارمندان ساحات کشاورزی، آبیاری و خدمت معیشی نمی توانند حق مزد خود را منتظم و سری وقتی دریافت کنند و اگر دریافت هم کنند حجم آن به معاش حد اقل روزگذرانی و سبچه استعمالی برابر نبوده است. ناصرجان امام‌رضا، رادیوی آزادی، قرآن‌تپه.
طلبی دوستانی خطلون از مؤسسه های دولتی برای پرداخت سری وقت معاشی کارگران و شنونده گرامی اینجا ساعت اولی مجله شامگاهی سه‌شنبه ششم ژانویه سال 2009 پایان می‌یابد. پس از یک ساعت منو کیومرث با نشر سوم و جنبستی برنامه به حضور شما برخواهیم گشت.
اما تا آن لحظه ها نشر دومی خبرها و مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم شما می شود. با ما بمانید.
ای دوست بیازی نب هم آواز شده هم ساز با هم دو تار یک ساز شده ای دوست بیازی نب هم آواز شده هم ساز با هم دو تار یک ساز شده افسانه ای دوستی ندارد انجام تا ما با تو چون ترانه آغاز شبه میگوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست شان باید زیست که یک دو نفس با گل فشانی گذرد